الرحیم. فقه دو، استاد قندرزاده، هفتم آبان.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ادامه ذکر معیدات
فتوا
نمیده؟ نه، صحبت فتوا نیست، صحبت معیدات. فتوا چه که داده، اینا رو به عنوان معید داره ذکر میکنه. اینکه تصدق اغلب طرق ایصاله، اینکه بعید نیست شهادت حال، اینا همه معید اون معناست.
دو چرا تفصیل رو چیز کرد؟ صفحه یعنی که صدق شدهش این چه برشی برای تفصیل داشت؟ بخاطر اینکه مثلا این دومی مثلا
تفصیل
ما نمیتونیم قبولش کنیم. چرا نمیتونیم؟
یعنی ما بیش از این نمیتونیم از روایت القاء خصوصیت کنیم. منطق فقهیش اینه. چون میدونید که القاء خصوصیت نیاز کشف ظهوره. یعنی شما اگر نتونستی به شک افتادی به درد نمیخوره، با ظهور احراز.
چرا به شک میفتیم؟
چرا یکی میگه مثلا صیغه امزور در وجود داره، دیگر میگه نداره؟ مثلا کشف ظهور یکی شک میکنه، یکی یقین میکنه، یکی یقین به خلاف میکنه. ظهور دیگه استظهاره. وجهش هم تناسبه. میگه در این مقداری که به عنوان حسب دل مالک باشه ملغا خصوصیت رو جزم بهش داریم، چون میدونیم هیچ فرقی نداره، این مسلمه. اما این که به بیشترش نه احتمال فرق میدیم، همین که احتمال فرق دادیم تا عدی مشکلی
ظهور نمیشه دیگه.
ظهور شامل این فرض اطلاق نمیشه. یعنی اون مقدار مسلمه، این مقدار جدید که بخوام بهش بچسبونیم، این
در همین قاعده من خواه میگن که دو خلاف اصل اندازه دست رو میترسن برمیداریم، این هم
کاری با خلاف اصل الان آن اون یه حرف دیگره. به اندازه قدر متعقن غلطه، به اندازه ای که دلیل برش داشته باشه. ما در جایی که خلاف اصله به اندازه که دلیل بهش داریم خارج میشه، چون گویا آقا گفته میشه به اندازه قدر متعقن، این غلط، چون قدر متعقن در ادله لبی به کار میبریم، نه به اندازه که دلیل داشته باشیم. دلیل ما چیه؟ ظهور. ظهور هم بیش از این نیست، یعنی ما تونستیم تعدی کنیم به همه آنچه که للمالکه، اما نتونستیم تعدی کنیم به همه ما اخذ ولو لمصلحت الاخر. پس ظهور که نبود مجبوریم در اصل باقی.
یکی این که
این
عنوان اثبات مالک، این انتظار
شیخ
دیگه، درسته؟
چون خصوصیت شیخه بخواد بگه درسته مورد روایت ودیعه بود، ولی ما میتونیم القا خصوصیت کنیم به هر شیوه اصل دیگر از غیر ودیعه ای که به عنوان حسب للمالک باشه. میتونیم از روایت القا خصوصیت کنیم، چون مورد روایت که ودیعه بود، یا که موردش مطلق امور حسبیه که نبود. ولی ما میفهمیم که بین ودیعه و سایر موارد اگر برای مالک بخوای نگهداری فرقی نمیکنه، چون ودیعهش باطله. میدونیم دیگه، ما دوز اومده ودیعه داده مال مردم، ولیعه شریک نیست. چرا این حکم وجود داره؟ چون شما حق داری مال مالک رو حفظ کنی. پس به هر دلیل، به اسم ودیعه، به اسم عادیه، به اسم خرید، اگر شما به عنوان اینکه برای مالک میخوای حفظ کنی به این نیت بگیری، فرقی نداره.
اون نه، این مواردی باشه
که فرض
کنید برای مالک، اما
روایات نگفته. روایات فقط ودیعه رو گفته، بقیش به القا خصوصیت است که ما داریم انجام میدیم. میگیم ودیعه خصوصیت نداره،
اون معرضان
به مورد
طلب، اینا
سیر که
گذشته زمان
گرسته
در مورد طلب قرار
دادن، درسته؟ به حال ابقایش به مورد طلب قرار میده دیگه، چون نگه داشتن مال احتمال خطرات وجود داره، چون مالی که خرج کنی تموم میشه، مالی که نگه داری احتمال داره دزدی بشه، احتمال داره آفت سماوی بیاد، احتمال داره به هر بلایی تو خودش مثلا افرادی نخواسته نابودش کنن.
ولی احتمالات همیشه هست، یعنی همیشه ما در مرز طرف داریم.
بله دیگه،
تو جایی که مثلا میگه امانت دار تکلیفی بشید، امانت دارن باز در مرز طرف قرار نده مالو، پس امانت تکلیف نیست چون همیشه
نه، با این تفاوت که اینجا در فرض ناامیدی از یافتن مالک داریم سخن میگه، در جایی که شما امید داری که به مالک دست پیدا بکنی، نه اون حرف نیست، با این که نگه داشتن در معرض تلفه، اما تصرف شما که بدون اذن مالک جایز نیست، چون احتمال داره که مالک منتفع بشه. ولی وقتی این احتمال از بین رفت، مالک دیگه دسترسی به این مالش پیدا نخواهد کرد. در اینجا دوران امر است که شما از ثوابش رو بهره مند کنی یا نگاه دارید تو تلف شه. چرا دیگه وقتی امیدی به کشف مالک نباشه؟ چرا دیگه شما امیدواری بر مالک نگاه داری میگن نه در معرض تلف نیست، داره حفظ میکنی. یه وقت اصلا امیدوار نیست که برای مالک ما به مالک دسترسی پیدا کنه. خب چی نگاهش میدادی؟ نگاه دارت رو بمیره؟ الان اصل اینجا هست، میدونم مالک هست، هر چی چند سال گشه مالکی نیست، و نگاه داریم که چی بشه این اصلا خودم که استفاده نمیتونم بکنم، به کسی هم که نمیتونم بدم، به مالک هم که نمیتونم بدم، برای چی نگاه دارم تو بمیره؟
در معرض قرار دارن که امید نداره، در معرض
چرا ربطی داره؟ خب میگم وقتی او اینا عرفیه دیگه، وقتی امیدواره به مالک برسونه میگن داره مال حفظ، وقتی امیدوار نیست میگن داره مال تلف. چرا این حرف رو میزنن؟ چون نکته داره، یعنی عرف بی نکته هم نیست. چون وقتی امیدواری به مالک برسونی میگن حفظش کن، ولی وقتی ناامیدی اومد چی نگو کنه؟ لغ و محض فقط داری از بین میبرش قرد و غلایی، چون بهش متاسف نمید.
اجازت ما هم دیگم که امید نداره که ثواب پیدا بشه، همین که صرف یکی نگه هم دیگه ازش استفاده نمی کنه و دشت زمان یه براش تلف حساب میشه.
نه در معرض تلفه، نه
مثلا توی گاف صندوق باشه کجا میسن نگرشه، ولی خب بعد چند
گاف صندوق هم میدوزن نمیدوزن.
این
بحث مثلا
خصوص
آفات های
مثلا دزدی و
نه آفات های گاف صندوق ها قلابی آتیش بگیره میسوزه، الکی میگن اسوز بابا معرض تلف دیگه. شما میخواید بگید این معرضیت کمتره، مثلا یه جوری ما حفظش میکنیم که کمتر در معرض تلف باشه. ما این
حد
اعلا در معرض تلف همون زیاد داره، فرق نداره. یه استاد ما پولا رو نگه میداشت شهرستان که بودیم، وجوهاتی که اینا میرسید و در ذره مثلا به طلب ها میده اینا، بعد مشکلی که تو گاف صندوق نگه میداشت و مشکلی که بوده این که خب پولای جدید میومد، خب طبعا پولای جدید خیلی یه سری پول اون طعم مونده بود، هیچ وقت دست خورده نمیشد، مثلا ممکن بود مال مثلا 15 سال پیش باشه، چون طعمه که در هر بالا پولای جدید میومد دوباره طلب ها میدادن دوباره پولای جدید، گاهی خود میرفت یه ذره پایین آمد اونا که خیلی طعم. بعد گاهی وقتا پیش میومد که مثلا میرسید به اونجا یه پولی میومد عجیب و غریب، یه بوی نمونایی میداد و اینا، مثلا حالت عتیقه داشت، مثلا یه 1000 تومانی دوران تو گاف صندوق هم به حال کم کم در معرض همچین طلبی و مثلا نمونا اینه نبود شد.
طلبه
ببینید اگر ما به این نتیجه رسیدیم که وظیفش صدقه دادنه، اون وقت بله میتونیم راجع به وجوب فوریش هم دلیل بیاریم، بحث نکرده مرحوم شیخ، ولی میشه دلیل آورد برش. بله
میگه بود
مشروط ما نداری، ولی اصل تصدق اصل اینکه صدقه باید بدیم، باز خصوصیات مسئله رو به عنوان مسائل جدید باید مطرح کرد. حالا وقتی صدقه واجبه، واجب فوریه یا نیست؟ بله بر وجوب فوریش هم میتونیم دلیل اقامه کنیم، فعلا به جمله
هستن.
آره از این قبیل حرفا دیگه، اصلا حق مالکی میشه اگر وظیفه تصدق باشه و خلافش جایز باشه.
چرا
ضرر
به خود حافظو نگفتیش؟
ضرر به حافظ چیه؟
کسی که مالی هست این کار در مرد طرفه، مثلا بخشون اگه عصب باشه میخواد
نگهش داره،
مثلا شاید
30
سال
هیش علف چیزی. خب هزینه ها رو بحث کردیم دیگه، هزینه با کیه؟ دیگه هزینه میتونه به قصد استقراض از مالک،
هم دیگه مالک
بر مالک خب این خود تصمیم خودش، ما مجبورش که نکنیم، ما مجبورش میکنیم، میگن آه هزینه رو با انتخاب کن، میتونی به قصد قرض دادن به مالک هزینه کنی، انشالله بعد از 30 سال پیدا شد بهت میدیم. میتونم نه بگه صدقه بدی خود جان تو، وقتی اختیار رو دست خودش انتخاب بکنه که دیگه نمیتونیم اعتراض. روایت هم روایت جالبی بود که حضرت به این جدیت اخرج من جمیع مکتسب فی دیوانه هم، بعد وقتا توبه کردن به این نیست که بگی استغفرالله، توبه باید جبران کنی، ما رو مردم گرفتی همین توبه استغفرالله، میلیاردها دلار میلیاردها تومان اختلاس. اون پول کیه گرفتیم خوردیم؟ بعد همین توبه کنیم. اومیگه آبادا اووان نجومی را آبادا پس دار. تمومه دیگه مثلا. پس همین پس از کجا آبادا پس دادن؟ از جیب دیگری دوباره دادن. ولی و ایت هو ایزن الامر به تصدق باز معید دیگر امر به تصدق به ما یستم اندست سیاقین سیاق به که میگن سائق که کی؟ ریختگر این مدر دقیقتر این هایی بودن که چیز انجام میدادن آره کار طلا و نقره انجام میدادن با ذهب و فضه اشیای درست میکردن حالا اهم از سکه مسکوکات یا نه زیورالات طلا و نقره اینده وقت روایت اومده پرسیده که آقا مثلا افراد طلا میارن با باشه انگشتر درست میکنیم نقره میارن چی خب یه سری براده هاش میریزه دیگه اینا نمیریم به طرف که اولش که نگاه میکنیم این براده ها مثلا طلا چه ارزشی داره ولی وقتی مثلا صد مورد جمع میشه این براده هاش پشت ابدیش روی انگشتر ارزش پیدا میکنه یعنی اون دونه خاص اولی برای یه مالک خیلی اهمیتی نداشت برای من هم ولی زیاد که میشه جمع که میشه با ارزش میشه اینو چیکارش با مالکان مگه میشه تشخیص داد این همه در طول مثلا چند ماه افراد میاد میره یه چیزای جمع میشه آخرش اینجوریه که ما تک تک این براده ها رو مثلا آقا شما یه لحظه صبر کن من بعضی خیاطا خیلی مقیدن این پارچه‌ای که مثلا اضافه میاد اینا رو همراه اون لباس میگه آقا این اضافه پارچه دیگه ببر به هر حال این حال زیاد اومده چیکار کنیم حالا جو مونده باید مثلا دونه دونه رضایت میگرفت که خیلی شاید بشه اینا برداری کنم نکرد دیگه مال مردم از اونجا اجتماع پیدا کرده اینجا باید حضرت فرمودن صدقه بده الان رو به تصدق به مایش من در سیامین من اجزاء نقدین نقدین یعنی طلا نقد باز و ماورد من الامر به تصدق به غلط الوقف المجهول اربابو یه زمین نمیدونیم وقف نمیدونیم وقف کیه مردم روستا میدونن اینجا وقفه اما کی مثلا وقف اولاد کرده کدوم خاندان بوده اینا نمیشناسیم اصلا خب چیکار کنیم اینو الان غله این وقف چه باید بشه باید باید به دست ارباب برسونیم میگه تصدق به نیت صاحبانی صدقه بدید اینم باز یه مورد دیگر وچه تاییدش اینه که ربطی به مورد ما نداره به لازم مورد اما یه وچه مشترک بین همه مثال ها داریم پیدا میکنیم که همشون مشغول مالکه اون راه القا خصوصیت هی کمک میکنه به ما اون داستان تجمیع زنون و جلسه گذشته گفتم این سبک فقاهتی که تو این صفحه میبینید اسمش رو گوشیم سبک فقاهت قمی یا جواهری ببینید دونه دونه هیچ کدوم به تنهایی نمیتونه دلیل در ما نحنفی باشه خب سیاقین اونا رو باید صدقه بدن چه رفتی داره که من جواز سلطان این صدقه باید بدم این غله وقت نمیدونه مالکش کیه باید صدقه بده چه ربطی داره من جواز دارم هر کدوم بدونه ربطی به مانعرفی نداره اما یه بچه مشترکی بین همه این مثال ها هست که همشون مصداق مسئول مالک هست تو جاهای مختلفی هی امام تطبیق کرده کار به یه جایی میرسه که ما میفهمیم بابا اینا موارد مختلف همه مثال بوده قانون مشترک یه قانون بیشتر نیست مجهول المالک رو باید صدقه داد حالا میخواد زرگرا باشه میخواد قله وقت باشه میخواد دین مجهول المالک باشه میخواد مال مختلف هست جای مختلف خصوصیت نداره ما خصوصیت میکنیم قاعده کلی در میاریم به این سبک از فقاهت میگیم سبک فقاهت قمی اسمش تجمیع زنونه یعنی از تجمیع چند تا صفر عدد تولید میکنن هر کدوم به تنهایی صفره اما در کنار هم که قرار میگیره میشه یک یوم میشه حجت اجتماع چند دلیلی که هیچ کدوم حجت نیست برای ما حجت درست میکنه این سبک جواهریش ولی تا خیلی این سبک نیازمند خیلی تتبع داره یعنی شما کافی نیست که مورد خودتو فقط بحث کنی که بگه آره روایتی نداریم باید تمام موارد مشابه رو فرض کنی شاید رو موارد مشابه در مجموع نتیجه به دست بیاری سبک فقاهت سختی است مثل چیز میمونه این بنزای قدیمی دیدید قدیم خیلی معروف بود سر بنزای بود بین شهری کار میکرد اینا موتورش دیزل بود یعنی ماشین سواری بود موتور دیزل خب اینا خیلی سخت راه میفته ولی راه افتاد دیگه کسی نمیتونست به پاش برسه دیگه اینا ولی صندلی های خیلی وسیعی داشت مقام مثلا 5-6 نفر جا میشدن خیلی ماشینه
میکنن
تو همین جاها در میاد دیگه، مثلا تکثیر امثله و اینا بود.
بعد میگه
مزاق شریعت مثلا ضابطه‌ای
نداره،
ضابطه‌ای نداره چون بسته به مورد شما باید تکثیر امثله کنی تو به اطمینان برسی.
یعنی راش همینه دیگه،
شبیه همینه دیگه. حالا اینجا البته میشه اسمش رو خصوصیت گذاشت. به هر حال این زنون مختلف رو در کنار هم که قرار دادیم مسئله بر ما روشن شد. خب فرض کنید یک کسی که این روش فقاهت رو قبول نداشته باشه، مثل مرحوم آیت‌الله خویی، ایشون چی میگه؟ میگه اونی که سرائر ادعا کرده که سند نداره پس هیچ، شهرت هم که حجت نیست، اونم که هیچ، اون معیدات شما هم که استحساناتی بیش نیست به درد نمیخوره، این روایت هم هیچ کدومش موردش مورد مانعنفی نیست. درش مانعنفی رو باید ببینیم قاعده چی میگه، به چه اجازه شما میخواید مال معلوم صدقه بدید، عمل صدقه چی کارش کنم؟ یا حفظ کن براش یا بده به حاکم شهر. شما چه حق داری تصرف میکنید مال مردم؟ من فتوایی میشه، من هم فتوای خویی رای مثلا ندیدم ولی میدونم این فتوا رو خواهد دارم، مبناش اینه. یعنی سبک این اقتضا رو داره و همه اونهای دیگری که تو این سبک دارن خواهد میکنن. عرضم به خدمت شما که مثلا شاخصشون همین شاگردان مرحوم آیت الله تبریزی هستند که عمده اساتید ما همین ها هستن، مثلا فرض کنید ما آیت الله شهیدی، آیت الله گنجی، احمدی شاهدی، مددی، دیگه همه کسانی که توی این فضا الان دارن فقاهت میکنن. این سبک فقاهت این شکلی شبیه روشیست که مثلا صاحب جواهر تو جواهر داشته، این جایی که شیخ داره انجام میده اینجوریش. مثلا پس آیت الله بروجردی این سبکی بود، مرحوم امام این شکلی کار میکرد، آیت الله حائری باز استاد مرحوم امام ایشون هم همینجور بود و شاگردان مرحوم امام بعضشون اینجوری فقاهتشون نشه دنبال این همه تجمیع زنون و قرائن. باز معید دیگر و ما ورد من الامر به تصدق به ما یبقا فی ذمت شخص لاجیر استاجره. یه مثال دیگر در باب دین هم این همه اینها کمک میکنه به اون الغا خصوصیت ما. بابا اینا موردهای مختلف هیچ کدوم مهم نیست، مهم اینه که مال مردم دستتون نمیتونی بهش بدی صدقه باید بدی. این بچه مشترک همشون اینه، من کسی عجیب کردم بر من کار کنه بعد حالا نمیتونم بهش بدم، رفت گم شد، اصلا یه کسی بر من کاری انجام داد پیداش نمیکنه. حضرت فرمود خب نمیشه هیچی که اون پولی که میخواست بهش بدی حالا صدقه بدی. این چه بچه مشترکی با سایر مثال ها داره؟ یک مشترک بین همه اینها هست، جایی که شما مال مردم در اختیار شماست و نمیشناسیش که بهش بدی، اینجا باید صدقه بدی. در تمام این موارد امر به تصدق بدی. باز مثال دیگر، مسئول مالک ولی در ذمه، نه دیگه، یعنی دیگه دسترسی بهش نداره، نداره. حالا دسترسی نداشتن هم نشناختن از بابی که نمیتونیم بهش بدیم فرق نمی کنه، نه اون سیاقه نه بود که نشناسن، یعنی بالاخره دسترسی نداره فرق نداره، یعنی حکم مهمه که تمک کنه به ایصال نداره. باز هم مثل مصححه یونس، این هم مثال قشنگیه، گفت فقلت جوئل تو فدا کن نامرافقین لقوم به مکه. با یه گروه همکاربان بودیم رفتیم حج جای شما خود، فرتحلنا عنهم، جدا شدیم اصلا یک جای و حملنا بعض متاعهم به غیر علم، بعض بارمارشون تو اساسی ما اومد، قاشقی بشقابی مثلا چیزایمون چیکارش کنیم، حالا گرفتاری شدیم کجا پیدا کنیم، مال هندوستان بودن دستن از نمی کجا هم اصلا میزن اهل کجا بودن، وقت ذهب القوم ولا نعرف هم ولا نعرف اوتان هم، نمیدن اصلا اهل کدوم شهر هم کی هم، مثلا با هم سفر بودیم صرفا دوی مسیر قسمتی با هم بودیم، بعد از اون جلو شما شما میرید اربعین یا گروه میرید خودشون با هم، بعد مدتی هم گم میکنین همون، یا میرید ای خودکار بند خدا اینجا مون حالا چیکارش کنم، همین سوال این شکل وقت بقی المتا و اندن و فما نسنا و به قال تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفه. خب اینه نگه دارید تا برسید کوفه، چون احتمالا مثلا همشهری های شما بودن تو مسیر هم مثلا اونجا شاید پیداش میکنید. قال یونس، گفت نه بابا داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست، اصلا همشهری چیه؟ فقلت له لست اعرفهم ولا ندري كيف نسالهم، اصلا نمی‌شناسم اینا کی بودن، اهل کجا، چجوری تعبیر کنن. یه وقت آدم می‌دونه اینا همشهری خودش میخوام، و بعد از موقع برگشت میریم سراغ، چون حاجی‌ها رو راحت میشه تشخیص داد، میگن آقا این حاجی‌ها برگشتن، خب من میرم پیداشون می‌کنم، بالاخره می‌بینم اینا مثلا، اما به شرطی که بدونم همشهری خودمه. اما اگر اصلا ندونم اهل کجا، چجوری باید بپرسم که این حاجی کی بوده مثلا؟ بله بدونم حاجی های شهر خودم هستم، مخصوصا اون زمان که شهر آمد بسی نبود، تو حد میشه آقا حاجی ها آمدن میرفتن چند جا میگشتن پیداشون میکردن، ولی اینم نیست، این امکان میخواد بگه وجود نداره. حضرت فرمود حالا که امکانش وجود نداره، فقال علیه السلام بیعه و اعط ثمنه اصحابه، بفروش و پولش رو بین اصحاب تقسیم کن. منظور که صدقه. قال فقلت جویلت و فدا، اصحاب که گفتید منظور چیه؟ اهل الولایه. فقال نه، منظورش اینه که یعنی صدقه باید به شیعه بده. خب اینم باز یه روایت، از مجموع همه اینها فهمیده میشه که آقا شما مال مردم دستته نمیتونی بهش برگردونی، باید چیکار کنیم؟ صدقه بدی. یا از جمله جواز سلطان که میدونی، فرض اینه که علم یادمون نره محل بحث ما، فرض اینه که علم تفصیلی داریم که مال مردم ده. این محل بحث. نعم یظهر، خب این تا کلمه نعم نتیجه چی شد؟ بر اساس یک سبک فقاهت قمی به این نتیجه رسیدیم که باید صدقه داد. از نعم به بعد میخوایم نجفی بشیم. حالا سبک فقاهت نجفی رو تجربه میکنیم. در سبک فقاهت نجف اینجوری که فلانجا اینجا حدیث داریم، فلانجا هنی نه به درد نمیخوره، در بان احنفی دلیل چیه؟ دلیل نداریم، دلیل نداری بذار کنار، بر اساس قاعده. قاعده چیه؟ قاعده اینه که بدی به ولی مسلمی، طرف نیست خب ولیش هست بده بهش. اتفاقا روایت هم داریم، نه یظهر من بعض روایات ان مسئول المالک مال الامام علیه السلام، در روایت داوود بن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل انی قد اسمت مالا و انی قد خفت فیها علی نفسی فلو اسبت صاحبه دفعته الی و تخلصت منه، مالی پیدا کردم میترسم، حالا اینکه میترسم ظاهرا مثلا میترسم فرض کنید ممکن آخرتی باشه، اینکه مثلا مسئولیتی نسبت به این داشته باشم، اگر صاحبش رو ببینم بهش میدم. فقال له ابو عبد الله علیه السلام لو اسبته كنت تدفعه الی، واقعا اگه مالکش رو ببینی بهش میدی؟ میشه تعویض داری یا نه پولی میکنی؟ فقال ای والله، آقا جان شوخی ندارم که میخوام بدم. فقال علیه السلام والله ما له صاحب غیبی، اگه دنبال صاحبش میگردی صاحبش اینجاست، من مال من و طرف نیست، من ولیشم. مثل اینکه پول بچه رو به بابای بچه بگی که من این بچه رو پیدا نمی کنم پولش رو، خب من باباشم بده من، این که دیگه کاری نداره که. قال فاستحلفه ان یدفع الی من یامره، من قسم خود که هر چی شما بگید بهش میدم، من هیچ ابایی ندارم. فاستحلفه فحلفه، حضرت قسمش داد که به اون کسی که دستور میدم بده، اونم قسم خورد. قال و حضرت فرمودن فضح و قسمه بین اخوانک، یعنی بین شوهرای چه تقسیم کن، ولکل امن من ماخر، اون طرفی که داشتی که مال مردم چی میشه و مثلا مسئولیت داره اینا، نگران نباش، اون بوده من. قال و قسمه بین اخوانو رفت و به دستور امام آمد بین فقرای چه تقسیم. ببینید نکته اینه که این روایت هم آخرش امام گفت بین فقرا تقسیم کن، اما گفت اختیارش با منه، من ولایت این کار با منه، باید به من بدیم، من به اجازه بدم. ظاهر این روایت اینه که تمام اون موارد تصدق باید به اذن امام باشه، کار خراب شد. تا حالا فکر میکردیم که همین خودکار صدقه میده، نه باید ببرید دفتر مراجع تقلید آقا این خودکار پیدا شد. خب این روایت با اون روایت ها درگیره، اونا مطلق بود اذن امام شرط نیست، این روایت میگه تصدق باید به اذن امام باشه، چون امام گفته من صاحبشم باید به اذن من عمل کنی. چیکار کنیم؟ بالاخره اذن امام شرط یا نیست؟ نه امام داشت حکم شرعی شد، ظاهرش این بود که اجازه گرفتن نمیخواد، یعنی ظاهر روایات قبلی نبود که امام داره به عنوان انه حاکمون بیان میکنه، داره حکم شرعی بیان میکنه. این جو ظاهرش اینه که داره اعمال ولایت میکنه، ظاهر دو تا روایت با هم همخوانی نداره. اینجا امام داره به ما انه ولی مثلا اون آدم مالک مشغول است داره اعمال ولایت میکنه، اما در روایت قبلی ظهورش این بود که داره حکم شرعی اولیه رو میگه، کاری نداره به این که مثلا من امامم و من دارم به اجازه ولایی میدم. خب این روایت نتیجه می شود که ما اون تمام مطلقات رو مقید کنیم به اذن الامام. باید بگیم امام یه وقت امام بده اذن نمیده، نه خیر آقا بیا اینجا گرفتاری داریم، تمام مسئول مالک بیارید اینجا، می خوام ببریم بدیم حوزه های علمی، الان پول لازم دارن، دست ما پول زیاد بود، شرعه دو برابر کردیم، آقا اینو مراجع دیگه بیچارا چی ببرید به اونا بدید، اونا هم شرعه دو برابر میکنه کل از ماهای من. میگن فال چیز در اسلام آره تفاول داریم، اون تغییر نداریم، فال بد نداریم، فال خوب داریم انشاءالله احسن. اما باقی ما ذکرناه، خب سایر ادله که ذکر کردیم، اما باقی ما ذکرناه فی وجه تصدق، در ادله تصدق که با تصدق من انه احسانون، یکیش این بود که این احسانه، عرضم به خدمت شما که احسان اونجایی بود که در ظاهرش، حالا من حدث من شما ببینید نگفته، ولی حدث من اینه که اشاره من رد داستان هلی که گفتم این در معرض تلف قرار میده، یعنی احسان به او این نیست که نگه داری، احسان به او اینه که صدقه بدی. یعنی اونجا که گفته بودیم معرض مال تلفه یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای خوش خدمتی به او بکنی، خوش خدمتی به او این نیست که نگه داری تلف بشه، خوش خدمتی اینه که لاغلش ثوابش بهش برسه و الا کلمه احسان رو نداشت.
نه
اونو جدا جدا میگه، اونو جدا گفته بود اقرب و طرق الایصال، دلیل دیگه و انه اقرب و طرق الایصال، گفتیم که این صدقه دادن اقرب طرق الایصاله، معید دیگه و ان الاذن فیه حاصل به شهادت الحال، بعد در معید سوم ما داستان شهادت حال به اون معیدهایی که ذکر کردیم میگه فلا یصلح شیء من حال التأیید، به عنوان معید هم به درد نمیخوره، چه یاسر که کسی بخواد اینو به عنوان استدلال، ما از اول به عنوان معید آوردیم، حالا میگه اونا به عنوان تأیید هم کارایی نداره فضلا عن الاستدلال، چه یاسر کسی بخواد اینو دلیل مستقل، اما چرا چرا به درد تأیید نمیخوره یا به درد استدلال؟ لمن اجواز کل احسان فی مال القائل، اما اینکه احسان میخوام بکنم به طرف مال مردم صدقه بدم احسانه، ما به چه دلیلی میتونیم احسان کنیم با مال غیر؟ فرض کنید که شما پول زیاد داری، این بانک ها تشخیص میدن شما عقلت نمیرسه، برای روز مبادا شما نیاز به ذخیره دارید، بخش از اموال شما رو مصادره بکنم به شما، نه حقشه دارم، میگن آقا احسانی شما عقلت نمیرسه، میگین همه الان خرج میکنی 10 میلیون میشه ما داریم 5 میلیون اینجا حساب محدود شد، چرا احسانن للغیر، هیچ منفعت مالی هم باک نداره، چون
نمیشناسه که بحثم کردیم فرض
رو این فرضی شروع کرد، نه اصلا سوال اینه که به چه دلیلی احسان جایز است با مال غیر، میخوای احسان کنی عجیب خوده صدقه بده به نیت دیگران ثواب ببره، به مال دیگری میخوای صدقه بده به کی به اجازه داده؟
مقدمش اینه که نمیشناسه مالی،
اصلا کاری ندارم این دلیل احسان، به چه دلیل چنین احسانی جایز است، شما دلیل بیار، روایت داری قرارش نجفی حرف بزنیم دیگه، مذاق شریعت این چیزا که نیست، آقا دلیل بیار که احسان علی الاطلاق با مال مردم جایز، من قبول میکنم، دلیل نداشته خب به چه دلیل الناس چیز لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس، قاعده میشه دیگه احسان به چه دلیل
شهادت
حال، حالا تا به شهادت حال احسان پس دلیلی نداره که ما به مال مردم باشیم، میخوای احسان کنی عجیب خوده، احسان به مال مردم نداریم، دلیلی بهش نداریم، البته کل احسانه، یعنی در بعضی از مصادیق احسان دلیل داریم، مواردی دیدم مثل حفظ مالی که داره میسوزه یا از نمیده، اونجا گفتن از باب احسان حق تصرف داری، یه مواردی در شریعت به صورت مصداقی احسان در مال غیر اجازه داده شده، اما که شما اطلاق ازش بفهمید مطلقا همیشه من هر وقت فهمیدم احسانه میتونم با مال مردم انجام بدم، این دلیل نداره، موردی در موردش هم میکنه و مانند که جزو موارد خب این اشکال دومی میشه، شما حتی کبرا رو درست کنیم تا بعد برسیم به اشکال صغرا، میگه اصلا دلیل نداره کبراش که مالو کنه، ممکنه حالا تو صغرا اصرار کنم که احسان، اما اینکه گفتیم اقرب طرق ایساله، نه شما دقت نکردی مسئله ولایت فقیه مثل اینکه جدی نگرفتی. وقتی پذیرفتی فلانی ولی داره، مثل اینکه آقا این پولو نمیتونم به بچه بدم، خب میرم از طرفش صدقه میدم روز به خب باباش اینجاست. اغرب طرق ایصال اینه که به ولیش بدی. بله اگر نه به اون نه به ولیش نمیتونی بدی، اون وقت برو صدقه بده. این خوبه. پس اغرب طرق ایصال هم نیست، بله اغرب دفعه الی الحاکم الذی هو ولی القائم. پس تا مادامی که میتونه برو به ولیش بده. بله یه وقتی یه کسی دسترسی به حاکم هم نداره، مال داره تلف میشه، نمیتونه به حاکم بده نه به قائم، خب در این صورت حالا صدقه بده. ایبی نداره، میگم اغرب طرق ایصال، اونم در حد تأیید تازه، اما نه اغرب طرق ایصال نیست. نکته سوم شهادت حال بود. شهادت حال همیشگی نیست. یه وقت یه آدم خیریه خودش هم اموال دستش همه داره صدقه میده به اینو، خب میگه اینا که بود میدونی راضیه. بعضی وقتا راضی نیستن. مثلا اگر این مال مال سنی باشه، راضی شما ببینید به شیعه صدقه بدین، میگه من حاضرم جهنم بسوزم مالم به شیعه صدقه داده شد، شما چه میدونی راضی که اینو به شیعه صدقه میدین؟ ما میدونی این مال مثلا شیعه است، شاید مال سنی باشه، مال یک کافر زنبی باشه. اما شهادت الحال فغیر مطلده از بعض الناس لا یرضا بالتصدق، بعض از مردم راضی نیستن مالشون تصدق، جونشون میدن پولشون نمیدن. لعدم یأسهی عن وصولهی الی، چون امید ندارد که این ثواب صدقه بهش برسه، یعنی ایمان به قیامت نداره. چی صدقه این حرفو پولو گرفتی ادای دادی؟ یعنی اصلا اونایی که ایمان نداشته باشن، یعنی مایوس باشن از اینکه ثوابی گیرشون بیاد در آخرت، اینا راضیان مالشون صدقه بدیم. آقا چرا صدقه دادی؟ گدا پروری شد در مملکت، این نگاه داشتید تا تلف بشه من راضی ترم. چرا؟ چون اون حتی به اون نیم درصد غیر عقلایی هم ناامید نمیشه. میگی چرا صدقه میدی؟ نگه داشته باش شاید پیدا کنن. لعدم یأس اون مالک ان وصول المال الی، مالک الان ازش بپرسه میگه آقا اموال شما دست کسای شما نمیشناسن، اصلا نمیدونن، میگه من راضی نیستم صدقه، شاید یه وقتی به صورت اتفاقی در 50 سال آینده پیداشون کنن. همین مقدار باعث میشه که آقا حق ندارن صدقه بدن، باید نگه دارن مال منو. مخصوصا زمان که راضی نیست، عین مالشو میخواد. نه میگن آقا بعدا اگه پیدا شد میگم نه من به هیچ وجه، من خودم اون خلیص برم مهم بود، پولی شما چه کنم؟ خصوصا اذا کان المالک مخالفا او ذمیا، مخصوصا اگر مالک مخالف باشه، مخالف که میدونیم کیه، او ذمی یا کافر ذمی باشه، خب در اینجا یرضا به تلف ولا یرضا به تصدق، میگه خلیص منو بکش ولی پولش صدقه به شیعه نده. شاید اینجور آدم ما که یعنی نداریم که. پس شهادت حال بله، اگر بدونیم این آدم سخی بوده، مثلا شیعه بوده، به خودش هم میگفتیم خوشحال میشد. همیشه که اینجوری نیست، بعضی مردم خیلی خاص در نتیجه
خیلی واقع پیسمانی نه مخالف حساب میشن،
نه اصطلاح مخالف شاملشون نمیشه، ولی اهل بدعت اگر یه جایی شنیدید در مقابل اهل حق، بله اهل بدعت شامل غیر دوازده امامی میشه. به کلمه مخالف نه، باید میگن اهل بدعت. اهل بدعت همه طرق انحرافی رو شامل میشه. نتیجه چی میشه؟ فمقتضی القاعده، جمع‌بندی بحث. اینجا دیگه اصولی پیش رفتیم، کاری با اون تجمیع زنون نداشتیم، معیدات هیچ کدوم به درد نمیخوره، مقتضای قاعده هم همینه، فمقتضی القاعده لولا ما تقدم من الناس هو لزوم الدفع الی الحاکم ثم الحاکم بله یتبع و شهادت حال المالک. حالا اینکه حاکم چی کار میکنه، وظیفش چیه اونو، بله حاکم خب بالاخره این مالو که نمیتونه بگیره مصرف شخصیش کنه، بگه مثلا این اسب خوبیه بدم بچه‌م تمرین اسب، نه پشت بیت رهبری میگم اونجا یه نه این حاکم نمیاد این کار بکنه که مثلا فرض کنید مصرف شخصی، اون باید ببینه که خب ولیه دیگه، ولی میدونید چی کار باید بکنه، ولی همیشه باید به مصلحت مولا علی عمل کنه، تشخیص میده مصلحت مالک چی، به همون اندازه عمل میکنه، یه وقت تشخیص میده براش حفظ کنه، یه وقت تشخیص میده براش خرج کنه،
به لولا معتقدن این چیه؟ یعنی که هر سمون رو لحاظ نکنه؟
نه لولا معتقدن و منن نست منظور از نست نصوصیست که گفته بود صداقه بده بدون اذن حاکم.
با این دست از نمجیه نمون مرساله چی میشه که؟ یعنی همین روایت چی؟ مرساله این روایت که میگه منم بده من امام میگه بده من
اگر لولا معتقدم باشه این ثم الحاکم به بعدش اینکه حاکم چه باید بکنه رو
شاید منظورتونه که اگر نستم نبود باز ما همین
نه لولا میخواد بگه این برخلاف قاعده است اگر نست نبود ما برخلاف قاعده اینجور ولی نست باش میشه برخلاف قاعده عمل کنه
بس
این نمیتونه این نص اخیر باشه منظور نصوصی است که
گفته اون اول که
فاصله
بود
ولی
گفت باید
صدقه بله دیگه یعنی نصوصی که نصوصی که دستور به تصدق داده بود که در مانعنفی یک مرسله مثلا چیز بود و سایر من چون بس البته بنام فعلا مسئول مالکه نه فقط جواز سلطان همه یه روایاتی که داده به تصدق بود
اون نصوص میگفتیه
نصوص میتونه ازش اراده جنس چش کنم خب بعد لزوم مدفع الالحاکم پس باید به حاکم قاعده اینه چون حاکم به ما ولی میدانیم ثم الحاکم یتبع شهادت حال المالک اما حاکم چی میکنه باید دنبال خودش دنبال شهادت حال مالک باشه فاین شهدت الحالو به رضاها به صدقه او به امساق عمل علیها اگر از حال مالک فهمید که اون راضیه به امساکه باش نگه داره اگر از حال شهادت حال فهمید که راضی به تصدقه صدقه میده و الا یعنی اگر نتونست هیچ کدوم احراز کنه تخیره بینهما مخیر میشه بین این که نگه داره برای مالک یا این که صدقه بده لأن کلا منهما تصرفون لم یعزن فیه من المالک ولا بد من احدهما ولا زمان فیهما چون چه بخواد صدقه بده چه بخواد امساک کنه هر دو تصرف ممنوع است تصرف به غیر اذنه هیچ برتری نسبت به هم نداریم بخوام صدقه بدیم تصرف به غیر اذنه بخوام نگه داریم باز تصرف به غیر اذنه چاره هم نداریم دبران هم بین این دو گناه مثل از باب تزاهم ولی میگه که من که مصلحت رو نمیتونم تشخیص بدم چون ظاهر حالی وجود نداره مخیر بین این دو گناه ولا زمان فیه ما هیچ کدومش مورد زمان نیست نه صدقه مورد زمانه نه امساک معلوم میشه این غیر از اون جاییست که ما خودمون صدقه بدیم چرا؟ چه تفاوتی داره؟ حاکم اگر صدقه بده ضامن نیست ما ضامنیم دو تا دلیل میشه باشه بود یکی بحث خونه یا ژن مثلا خونش رنگین تره یا ژنه مثلا برتر داره یک دلیل اینه که اخیراً این حرفا گفته میشه یه دلیل دیگه اینه که نه اونجایی زمان وجود داره که ولایت مطرح نباشه تصرفات ولی مورد زمان نیست یعنی اگر بابا به مصلحت بچه دیدن بالش صدقه بده بچه بزرگ شد نمیدونه بابا چرا صدقه دادی زامنی تصرفات ولی مورد زمان نیست
پس با اذن
چه میدونه تصرف اذن چیه؟ تصرف ولایی تصرف ولایی یعنی اذن شرعی اذن مالکی که نیست مالک چیز ولی باید به مصلحت بتفهمن مسلم به خارج از مصلحت ولی نیست اما اگر مصلحت تشخیص داد و عمل کرد ضامن نیست ولی که بعد بچه بعدا یا مالک پیدا شد بگو من راضی نیستم به خود راضی نیستم ولی شما بود این کار انجام داد پس یده ولی هیچ وقت یده زمان نیست مگر اینکه خارج از مصلحت عمل کرد
اون دیگه اگه مصلحت نباشه هیچ مصلحتی
نه اگر خارج از مصلحت عمل کرده باشه ضامن معصیت کارم هست اصلا چنین کسی دیگه حکومت نداره ولی هم نیست چون حاکم کسی است که به مساله عمل میکنه
بس مورد تأخیر که هیچ مسئله نبود نداره
اقایش نداره مجبور ناچاری بود فرق نمیکنه ولایت داره بالاخره پس ید ولی ید زمان هرگز نیست ولی انگار مثل خودشه جانشین خودشه خود مالک انگار کرد نمیتونه به خودشه تضمین کنه اما غلیبه ها چرا
لم
یوزن فیه من المالک دیگه تصریح کرد و یحتمل قویان تعین الامساک این احتمال داره در این فرض که گفتیم تأخیر بگیم اذن به چیز نداشته باشه اذن به صدقه نداشته باشه اگه گفتید چرا آخرین جمله بگوشه به این گفتیم دو تا تصرف که مالک نمیدونیم راضی یا نه یکی صدقه یکی امساک اولش حکم اولی بگم تأخیر چون چه برتری داره نه یه ترجیحی برای امساک پیدا کنه
مالش
بیشتر اسم میشه اینجور در مرز طلب قبلا هم گفتیم نه اینا نیست یک نقطه فقهی قرار شد نظفی فکر کنیم ذهن منضبط اصولی رو دارید بسر در باب امساک شبه فقط شبه تکلیفی در تصدق دو تا حکم هست، یکی این که من تکلیفا جزء صدقه بدم یا نه، یکی حکم وضعی این صدقه صحیحه یا نه، یعنی اون آقا مالک میشه یا نمیشه. دو تا حکم رو مجبوریم اینجا تعبد به خرج بدیم، یکی این که بگیم جایزه، یکی این که صحیح هم هست به واسه تملیکه. خب مختصر اصل این خلاف قاعده است، چیزی که شک داریم در اینکه اصالت الفساد در باب معاملات میگه صدقه صحیح نیست، پس من به لحاظ تکلیفی هم حلش کنم، به لحاظ وضعی اون طرف گیر میکنه، و چون به لحاظ وضعی نمیتونم درستش کنم، لااقل امساک رو که فقط مشکل تکلیفی داره انجام میدم، چون نمیخوام به کسی تملیک کنم، من نگاه داشتم نهایتا معصیت دیگه از اون ناچاری بود، چون چاره نبود دیگه. بلذا میگه چی؟ لأن الشک فی جواز التصدق یوجب بطلانه لأصالت الفساد. این وجه ترجیح امساکه، چون تو امساک دیگه بحث صحت و فساد که نیست، فقط بحث این که حرام نگه دارم یا نه، خود چاره نبود داشت نگه داشت. در باب تصدق هم البته از باب حرمت تکلیفیش فرقی نداره با امساک، اما یک نکته اضافه‌ای تو صدقه هست، چون وقتی می‌خواید صدقه بدید اون طرف هم می‌خواد از صدقه استفاده کنه، به عنوان صدقه صحیح می‌خواد آثارش مترتب کنید. اصالت الفساد میگه وقتی شک دارید که این جایزه یا نه، معامله صحیح نیست، پس صدقه دادن از جهتی خلاف اصله، ولی امساک از این جهت خلاف اصل نیست. این باعث میشه که بگیم یوبتن القویان که حاکم وظیفه‌اش امساک باشه. بله آقای فامیلی شما چی بود؟
خاجی میشه.
خب این که اصلا خودش میگه اما به ملاحظت ورود نسل به تصدق، خب چرا اون بالا دعوا کردیم؟ این پایینی ها اشتباه آدرس دادن، اون نسلی که لولا متقدم حالا میگه اون نسل چیه؟ میگه نسل تصدقه دیگه.
چند تا تصدق
داشتیم؟
هم
مصدر داشتیم، هم نسل بعدی داشتیم. نه این نسل دادنش به حاکم شاملش میشه، نه نصوص قبلی که همه شون تصدق
دیگه تصدق دیگه.